بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راه و شهدای ما را مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرار بود که برای استفاده بیشتر از معارف اهل بیت و خارج کردن بعضی از مأثورات از حالت غربت سعی کنیم که مقداری از ادعیه و مناجات های اهل بیت را مطرح کنیم و به اندازه استعداد خودمون استفاده کنیم. بعد از مناجات شعبانیه مناجات مریدین را انتخاب کرد. اندازه ای که خدای متعال توفیق داد درباره چند جمله از این مناجات عرایض مختصری عرض کرد. نتایجی که از همین چند جمله گرفتیم، اول اینکه ما ورای این مطلوب هایی که باش مأنوس هستیم و اهمیتش رو درک می کنیم و امثال و نظائرش را انتظار داریم که در آخرت هم به ما بدند، از مأکولات و مشروبات و سایر نعمت هایی که چشیدیم و درک کردیم و انتظارش داریم که بیشترش مثلا نائل بشیم، غیر از اینها یه نعمت های دیگری هم هست که خیلی بالاتر از این هست و اگر همه این نعمت ها را در یک طرف در یک کفه بگذاریم و بعضی از اون نعمت ها را در یک طرف، باز هم اونها می چربی. ولی از اونجا که ما انسان ها عموماً الا بعضی افراد بسیار استثنایی مثل حضرات انبیا و معصومین صلوات الله علیه اجمعین، فرزند طبیعتیم، درکمون، انسمون با امور طبیعی، لذتمون، خوشیهامون، شادیهامون با این عالمه، اون چه میشناسیم، اون چه درک میکنیم، به خصوص در آغاز کار همین نعمتهای مادی. خدای متعال از باب لطف و عنایتی که داریم تبشیرهاش را و همچنین انذارهاش را با ذکر این گونه نعمتها آغاز میکنه، اونجا که میخواد انسانها را وعده بده به نعمتهای ابدی آخرت. مثلا میفرماد اکلها دائمون و ظلها، خوردنی هاش همیشگی، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هرچی دلشون بخواد، هرچی به چشمشون خوش بیاد، خدا براشون فراهم میکنه. و دیگه جنات تجری من تحت الانهار دیگه به قول معروف نرخ شاهباسی داریم. و گاهی با اشاراتی به نعمتهای عظیمتر اشاره میشه که مثلا به رضوان من الله اکبر. اگر بنا بود که خدا فقط به همون مراتب عالی که مخصوص اولیا است اشاره می فرمود، انگیزه زیادی برای پیروی انبیا و تبعیت از راه اونها در اکثر مردم پیدا نمی شد، چون درک نمی کردن. در دعاها و مناجات ها هم باز حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین همین نکته را رعایت کردند. البته ما از همه دعاها و مناجات های اونها خبری نداریم. معمولا اون مناجات ها و دعاهایی را که در اختیار دیگران قرار دادن، یعنی یک نوع تعلیمی هم درش هست، اما خودشون در خلوت ها چه چیزهایی میخواستن، چگونه مناجات میکردن، درست اطلاع نداریم. گاهی مثلا اتفاقا راوی نصف شبی کلامی از پیامبر یا امام در یک خلوتی شنیده بوده برای ما نقل میکنیم. به هر حال حتی در دعاها و مناجات ها هم این نکته رعایت شده که جوری باشه که مردمی که میخونند انگیزه پیدا کنند برای خوندنش، برای تقرب به خدا، توجه به خدا. اگر فقط یک مفاهیمی بود که خیلی بلند و همه مردم درک نمی کردند، اون اثر تعلیمی و تربیتی را نمی داشت. برای تقریب به ذهن یه رو تمثیلی که بخواییم بزنیم، فاصله ما با ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین از فاصله یک طفل تا یک مرد کامل، مرد مثلا 40-50 ساله خیلی بیشتره. یعنی تفاوت فهم ما و معرفت ما با فهم و معرفت امام معصوم انبیا صلوات الله علیه اجمعین از فاصله بین یه بچه 4-5 ساله که تازه چیزی میخواد بفهمه با یه مرد 40 ساله 50 ساله ای که عمری درس خونده زحمت کشیده چقدر فاصله داره؟ فاصله خوب خوبای ما با ائمه اطهار بیشتره. خودشون گاهی اشاره فرمودن اونایی که خیلی ترقی کردید، خوبان شما نسبت به ما نسبتش از ستاره صحاب خورشید کمتره. یعنی اگر ما خورشید باشیم، شما ستاره سوها هم که به زور بگید به چشمیان حساب نمیشید، اینقدر فاصله هم. اگر میخواستند مطالبی را در اون سطح خودشون فقط بیان بکنند در دعاها و مناجاتها، باز ما بهره‌ای نمیبردیم، چندون چیزی سرمون نمیشد، درک نمیکنیم. این بود که باز ارفاقا به مؤمنین، به خصوص اون دعاها و مناجات هایی که جنبه تعلیمی و تربیتی داره، همین نکته ارفاق به ضعفاء العقل و ضعفاء الایمان رعایت شد. ولی با توجه به اینکه این دعاها و مناجات ها به هر حال نشان دهنده کیفیت سیر روح انسانی به طرف خدای متعال هست، و به تعبیر بعضی از بزرگان که امام راحل رضوان الله علیه چند بار من شنیدم نقل می‌فرمودن که بزرگی می‌فرمود که قرآن کلام قرآن نازل است، یعنی قرآنی است که از طرف خدا نزول کرده به سوی بندگان، دعاها و مناجات ها قرآن صاعد است، کلامی است که به طرف خدا صعود میکنه. نکته لطیفی در این کلام گنجانیده شده. به هر حال دعاها و مناجات ها مشتمل بر معارف بسیار ارزنده و آموزنده است که ما باید بیشتر توجه کنیم، مخصوصا ماها که انتصابمون به اهل بیت لااقل در مقام اثبات بیشتره. و ما حیفه که مثلا یک کسی بیاد مثلا در حوزه قوم 20 سال مثلا بمونه، بعضی از دعاها و مناجات هایی که از اهل بیت نقل شده حتی یه بار هم نخونه. تو همین دعاهایی که مثلا توی مفاتیح هست که ملاحظه بفرمایید، ابتدای مفاتیح سلسله دعاها را ایشون ذکر فرمودند، اونطوری که نقل کردن این دعاهایی بوده که خود ایشون زیاد میخونده. مثلا کتاب مفاتیح را نوشته مرحوم عایشه خلباز برای اینکه یه دستور عملی بر رفتار خودش باشه. ولی گاهی اتفاق میفته، من یه وقت ورق میزنم بعضی دعاهای نگاهی میکنم، میزنم بعضی مضامینی داره که ما حتی نشده یک بار بشینیم باید اینا فکر بکنیم. چقدر مضامین بلند عالی، واقعا بختاور از این مطالب عظیم و آموزندهی که تو همین دعاهای دم دستی ما هست. به هر حال حالا به اندازه خودمون سعی کنیم گاهی یادی از ادعیا و مناجات اهل بیت بکنیم، بلکه این وسیله بشه که هم گوینده و هم شنوندگان اهتمام بیشتری داشته باشند که از دعاها و مناجات ها بیشتر استفاده کنیم. به هر حال این مناجات المریدین را بعد از مناجات شعبانیه مطرح کردیم و یه مقداری خوندیم. اولش این بود که اولین نتیجه‌ای که گرفتیم توجه به این بود که هدف انسان نباید تنها مأکولات و مشروبات باشه، حالا یا دنیاویش یا اخرویش و چیزهایی از این قبیل، بلکه یه هدف اعلایی هست که به تعبیر قرب الالله یا تعبیری که در همین مناجات اومده و مناجات‌های مشابهش، وصول الالله، نهایت قرب. یه همچه هدفی آدم باید داشته باشید. و حالا تو همین مناجات انشاءالله زیلش رسیدیم، حالا یه جلسه دیگه شاید موفق بشیم توضیحاتی عرض کنیم. در زیلش خواهد اومد که اصلا انسان وقتی درک بکنه لذت مناجات با خدا را، لذت انس با خدا را، اصلا نعمت‌های اخروی به چشمش نمیاد، اصلا رنگ می‌بازه. به هر حال این هدف اولا هدف یک انسانی که همتی داره و میخواد تکامل پیدا کنه و قرب خدا باشه. اونا دیگه جنبه ثانوی و یا دست چندونی میتونه داشته باشه. دوم اینکه رسیدن به این هدف راه خاصی داریم، همینجوری نیست که حالا ما بگیم دلمون میخواد به این هدف برسیم دیگه هر چیز ذوق و سلیقه‌مون اقتضا کرد بریم. نه، راه‌هایی داره که بعضیاش اقرب هم هست، فی اقرب طرق للوفود علیه. و نکته بعدش این که برای اینکه آدم این راه را بشناسه و توفیق پیمودنش داشته باشه، چاره‌ای نداره به اینکه باز هم در خونه خود خدا را بزنه، باید جدایی کنه. بعد از اینکه دانستیم هدف اولایی هست، راه خاصی داریم و اون راه را خدا باید به آدم نشان بده، ما اقرب الطرق ما اضیق الطرق، چی بود اولش؟ علی من لم تکن دلیله، اگه خدا راهنما نباشه راه ها خیلی تنگ و تاریک و مبهم خواهد بود، اما اگر خدا راهنمایی بکنه راه ها روشن و هموار میشه. پس نکته سوم این بود که ما راهنمایی و توفیق پیمودنش هم از خود خدا باید بخواهیم. فکر نکنیم الان ما خودمون یک قدرت مستقلی داریم و راه رو خودمون میریم تا به خدا برسیم. نکته چهارم این بود که این راه احتیاج به همراهانی داریم یا پیشگامانی داریم، این راه پیشاهنگانی داریم. بعد اونا رو شناخت، اوصافشون رو شناخت، آدم بدونه با کی رفیق بشه در این راه. اوصاف کسانی که پیشگام هستن در این راه و آدم دلش میخواد به اونا ملحق بشه چی هست؟ اگر اشخاصشون رو نمیشناسه آدم عناوین کلیش رو بدونه. سه چهار تا خصوصیت ذکر شده بود که اوصاف همراهان بود. و الحقنی به عباد کالذین هم بالبدار الیک یسارعون تا و بابک علی الدوامه یطرقون. من چون همش حفظم نیست و حافظم هم اصولا مورد اعتماد نیست، خوب از رو بخونم این مقداری. بل تا اینجا رسیدیم که و هم من هیبتک مشفقون، اون عبادی که ما دوست داریم به اونا ملحق بشیم، همراه اونها بشیم. کسانی هستن که از خشیت الهی دائما بیناک هستن، یک حالت خشیت و اشفاقی دارند به خاطر توجه به هیبت و عظمت الهی. اینا را در جلسه قبل اشاره کردیم. دنبالش می‌فرماید باز اوصاف این همراهانی که باید دادن اونها را الگو قرار بده، دنبال اونها باشه. این سه چهار صفتی که اول ذکر شد اینا چیزاییست که به اصطلاح این همراهان خودشون انجام میدن، کاراشون رو ذکر کرده بود. هم بالبداره الیکه یسارعون بابکه علی الدوامه یطرقون و یاکه باللیل و النهاره یعبدون و هم من هیبتکه مشفقون. بعد چند تا صفت هم ذکر میکنه که خدا به اینها عنایت داره. حالا فرض کنید مثلا اینجور نتیجه بگیم، اینجور تصور کنیم یا برداشت کنیم که وقتی اینا این صفات رو دارن، خدا هم در مقابل در همین جا در همین عالم یک آثاری بر کارشون مترتب میکنه. کارهایی که خدا با اینا انجام میده چیه؟ الذین صفیت لهم المشارب و بلغتهم الرغائب و انجحت لهم المطالب و قضیت لهم من فضلك المآرب و چند تا دیگه. شاید هر جمله اینا یه ویژگی خاصی داشته باشه، اما چند تاش قریب المضمونه. حالا بندم چون فهمم خیلی دقیق نیست، مجموع اینها را یک مضمون حساب میکنم. اولش این که مشارب اینها را زلال و شفاف و صاف و صفا قرار دادی. این جمله نشانه اینه که این کسان به هر حال انسان وقتی در این راه حرکت میکنه احتیاط به یک شوربی داری، یه آبشخوری میخواد، باید یه جایی پیدا کنه از این نهری که عبور میکنه، یه راهی پیدا کنه بره از این آب تناول کنه. مشاربی هست برای کسانی که این راه را میپیماین، منتها بعضی از مشربها یعنی اون جایی که وارد میشن از آب استفاده بکنن کنار نهر. نهرهای بزرگ زمین ها معمولا بلنده، باید از پلهی باید برن یه زمینه گودی پیدا کنند برن تا سر آب، اونجا میشه مشارب، آبش خورا. وقتی وارد میشن بعضی آبها هست گلالوده یا کدر شده، یا مثلا آب اینجا زیاد وایساده مثلا رنگش تغییر کرده، اما بعضی از آبش خورا هست خیلی زلاله، هیچ کدورتی، هیچ گلالودگی، عفونتی، چیزی که مایه ابهامی باشه، مایه تنفری باشه. چون از خصوصیات آدمیزاد اینه، حالا خدا اینجوری آدم رو خلق کرده، مثلا آب هر چی زلال‌تر باشه آدم از تماشاش بیشتر لذت می‌بره. یه مقدار آب وقتی آلوده باشه و کدیر باشه اینا اصلا خودش خوشش نمیاد آدم تماشا هم بکنه. از این تعبیر استفاده شده که این کسانی که ما ازشون میخوایم پیروی کنیم پیشگام ما هستن، الگوی ما هستن، رفیق راه ما میخوان باشن، اونایی هستن که مشربه هاشون، آبشخور هاشون خیلی صاف و زلاله. یعنی یک درخواست ضمنی است، خدایا ما را از اون راهی ببر، از اون آبشخور های ما را، آبشخور ما قرار بده که زلال باشی، از دیدنش هم لذت ببری. این یک کاری که خدا انجام میده. صفه تلاهم المشاری، اونای قبلیش این بود که اینا اینجور میکنن. بابک علی الدوامی یطرقون یاک باللیل و النهار یعبدون. حالا تو ای خدا با اونها چه میکنی؟ اول اینکه مشاربشون را خیلی زلال و صاف قرار دادی. این شبیه اینه که وقتی خدا راهنمای آدم باشه و خودم اعتمادش در راه فقط به خدا باشی، خدا کار برای آدم در نشان دادن راه هم کمک بکنه، این ابهام ها و حیرت ها و اینا برای آدم باقی نمیمونه. اونقدر راه برای آدم صاف و بی غلغش و بی کدورت و بی ابهام هست تردیدی در این که راه همین است و همین است که آدم به خدا میرسه اصلا پیدا نمی‌کنه. او شفاف، اگه ابهامی توش باشه، کدورتی باشه، گلالودگی داشته باشه، هوای نفسی توش باشه، شیطنتی توش باشه، باعث میشه که راه خورده مبهم میشه، آدم شک میکنه که این درسته یا درست نیست. اما خدا وقتی راه رو با آدم نشون بده، اون چنان راه صاف و شفاف و زلال با آدم نشون میده که شک نمی کنه که همینه. به هر حال اولین کاری که خدا با اینا انجام میده همینه که آبشخورشون رو خیلی زلال و شفاف قرار میده. بعد اون دو سه تا مطلبی که عرض کردم که یک معنا رو تقریبا میرسونه، این سه جمله است: بلغتهم الرغائب، انجحت لهم المطالب، قضایی که لهم من فضلی که المعارب. خواسته هاشون رو تحقق میبخشی با چند تا تعبیر. به رغبت ها، اونها رو به رغبت هاشون میرسانی، در مطلوب هاشون اونها رو پیروز و کامیاب میکنی و نیازمندی ها و معاربشون را برآورده میکنی، قضا میکنی حاجاتشون را به ما. منتها این سوال ممکنه به ذهن آدم بیاد که این حاجات و مطالب و مقاصدی که به چند طرز عبارت ذکر شده منظور چیه؟ یعنی اینایی که خدا راه شفاف براشون قرار داده و ابهام نداره، یعنی مقاصد دنیوی منظوره که خدا براشون جور میکنه؟ خیلی بعیده که در یه همچون مقامی رغائب و مطالب و معاربی که گفته میشه چیزایی باشه که مربوط به این هدف نباشه. صحبت اینه که ما یه هدفی داریم، یه راهی میخوام بریم، خدا راه رو به ما نشون بده. حالا راهی به ما نشون میده که توأم است با این که خواستهاتون، حوایجتون برآورده میشه، یعنی نون آبتون، سفرتون رنگی میشه، نمیدونم ماشین آخرین سیستم خدا بهتون میده، نمیدونم پس رو پلان بهتون. این احتمال این خیلی ضعیفه. این معارب و مطالبی که اینجا ذکر شده همه علل قاعده مربوط به همین راهه. یعنی ما وقتی راه طولانی داریم، هر مقطعی از این یک مقصدی است برای ما، هر منزلیش یک مقصدی است. اگه به مقصد اول نرسیم، منزل اول نرسیم، منزل دوم نمیرسیم. این راهی را که خدا به ما نشون میده، ما را به مقاصد یکی پس از دیگری میرساند، رهامون نمیبره. من اینجور احتمال میدم، حالا اگر کسی دیگه احتمال دیگری هم بده، خلاف شرعی نیست، ولی اونی که مهمتر هست یه خورده صریح‌تره که خدا چیکار میکنه با این عبادی که ما میخواییم الگوی ما باشه. این آشه خود برای فهم بنده خوده قاصله که این هوایجشون رو برمیاری یعنی چی؟ حدس من اینه که یعنی اون هوایجی که مربوط به رسیدن به این مقصد هست، نه چیزایی که آدم از مقصد دور میکنه یا احیانا مشغول میکنه. چون کسی که یه هدفی داره هرچه نیروش متمرکز بشه در پیمودن راه اون موفق تر خواهد بود. ولی پولش بدن سراغ خواسته های دیگری و راه های فرعی و چیزهای جنبی و اینا، نه تنها آدم رو به مقصد نمیرسونه بلکه کنه و مانع آدم هم میشه، خود نیروهاش پخش میشه دیگه. برها بنده احتمال قوی میدم منظور از این مطالب و معارب و مقاصدی که در این چند جمله اومده همه چیزهاییست که مربوط به همین راه هست. ولی اونی که روشنتره و دیگه احتیاج به این مثلا تفسیر بنده هم نداره، و ملأت لهم ضمائرهم من حبک، اینایی که من میخوام مثل اونا بشم، همراه اونا بشم، کسایی هم که نهادشون، دلشون، سرشون از محبت تو پر شده. میرسونه به این که هر کسی ظرفیتی داره. چون صحبت از محبت هست بیشتر مناسبه این است که لحاظ ظرفیت عواطف را آدم در نظر بگیریم. هر کسی حد خاصی داره، یه وقت اشباع میشه این ظرفیت، یه وقت تو خالی سرخالی میموند و استفاده کامل ازش نمیشه. اولا این ظرفیت را پر بکنیم، سرخالی نگذاریم. ثانیاً این ظرفیت اصالتاً باید با حب تو پر بشی. در کنار حب خدا چیز دیگری نباید در عرض او باشی، مگر چیزایی که از شعاع حب الهی باشی، حب به اولیاء خدا، دوستان خدا، کسانی که راه خدا را میپیمایند یا کمک میکنند به اینکه آدم بتونه راه خدا را بپیماید، اینا مطلوبی. ولی اینا هیچ وقت در عرض محبت خدا نیست. شاهدش هم این است که اگر تزاحمی پیدا بشه هیچ وقت اینها مزاحم انجام وظایف الهی نمیشن. قل ان کان آباؤکم و ابناکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره. این چیزایی که معمولا متعلق محبت انسان قرار میگیره، پدر و مادر، فرزندان، خانه های خوب، مساکن و ترضون و تجارتون تخشون و کساده ها، اینا که مورد محبت انسان قرار میگیره. اگه اینا طوری شد محبتش که مانع از انجام وظیفه میشه، باعث میشه که آدم جهاد را ترک کند به خاطر اینکه به این محبوبهاش بیشتر برسه. این فتربصوا حتی یأتی الله و امره تهدید بزرگی داره. اما اگر محبت ها نه، این محبت های فرع در درجه ثانوی و اونایی که خب به مراتب کامل محبت الهی میرسن، اصالت اصلا مال محبت خداست، همه اونها دیگه بالعرض و به تبع مطلوب میشه. به هر حال درخواست اینه که من رو به اون کسانی ملحق کن، دنبال روی اونهایی باشن، همراه اونهایی باشن که دلشون از محبت تو پر است. جای دیگری برای محبت کسانی که معارض با محبت خدا هست توش نمونده. و رویتهم من صافی شربک، و اونها رو سیراب کردی. از اولم صحبت مشارب شد و اینکه بالاخره در این راه آدم احتیاج به شربی داریم. طبیعی است که ما اونی که درک میکنیم از این گونه مفاهیم، ما همه چیزایی که نیاز داریم بهشون یک نوع حالت اشتیاقی برای رسیدن به اونها حس میکنی آدم گرسنه‌اش میشه دلش میخواد غذا بخوره، نیازهای دیگری داره دلش میخواد زودتر برسه و ارضا بشه. اما در بین همه نیازها اونی که هم بهتر همه درک میکنن و هم ضرورتش رو آدم میچشه و هر کسی کم و بیش در زندگی اینا درک کرده، تشنگی آبه. اونقدر که آدم از تشنگی رنج میبره از گرسنگی رنج میبره، اونقدر که همه اهمیت آب رو برای حیاتشون درک میکنن و وقتی که تشنگی زیاد باشن رنج میبرن، طاقتشون طاق میشه. این در مورد آب بیش از همه چیز ثابت. اینه که بسیاری از این مفاهیم با مشرب و شرب و عرض کنم که آتش و این حرفا تعبیر شده، چیزایی که مربوط به درک نعمت آب و نیاز انسان به آب. اول گفت اون کسانی که مشاربشون آبش خورهاشون را صاف قرار. اینجا باز می‌فرماید در این قسمت آخرین بخش این جملات می‌فرماید کسانی که از اون نوشابه لذیذ صاف و زلال سیرابشون کرد. رویت هم من صافی شربک. نه تنها یک اندکی لبی تر کردن، نه سیرابشون کرد. من میخوام به اونایی ملحق بشم که به اون چیزی که آتش داشتن، به اون آب حیاتی که دنبالش میگشتن، تو از اون آب سیرابشون کردی. خب وقتی این کارا رو کردی باشون نتیجه چی شد؟ لطیفه این دو سه تا جمله رو بخونیم، ولو اینکه من حق توضیح اینا رو نمیتونم ادا کنم، ولی حالا از رو بخونیم یه مقداری با کلماتش با مفاهیمش بیشتر آشنا بشیم بد نیست. اینایی که آب زلالی نصیبشون کردی و از این آبم سیرابشون کردی، اثرش این شد: فبکه الى لذیب مناجاتکه مثلو. جالبه که اول فبکه را تأکید میکنه، یعنی اینها به واسطه یک کاری که تو باشون انجام دادی به این نعمت رسیدن. با تأکید بر این مفهوم توحیدی است که یک قدم بدون کمک تو نمیشه برداشت، نه راه را بدون راهنمایی تو میشه پیدا کرد، نه قدمی را میشه بدون کمک تو پیمود. اگه آدم حال مناجاتی میخواد خدا باید بشه. البته وقتی خدا توفیقی به آدم داد باید قدردانی کنه، ازش استفاده کنه. اگه استفاده کرد طبق همون قاعده ای که وقتی سپاس خدا را به جا بیاری خدا نعمتش را زیاد میکنه، خدا عنایت‌های بیشتری بهش خواهد کرد. ولی به هر حال کار از خدا باید شروع بشه. و بکه الی الذی به مناجات که مثلو، به واسطه توست که اونا به مناجات لذیذ نائل شدن. حالا شاید در فقرات بعدی جای مناسب تری پیدا بشه که یه مقدار بیشتر در این جهت صحبت بکنیم که مناجات خدا اصلا چه لذتی داری و با چی میشه مقایسهش کرد اینا. و منکه اقصا مقاصدهم حصلو، به وسیله عنایت تو اینها توفیق مناجات پیدا کردن و لذت مناجات تو چشیدن و مقاصد خودشون را از تو به دست آوردن. نمیگه حسل و مقاصده هم من که اقصا مقاصده مصدر، دورترین مقصدهای خودشون را از تو دریافت کردن. فیا من هو علی المقبلین علیهم مقبل و بالعطف علیهم عائد مفضل. بعد شروع میکنه به اینه یواش یواش حالا مناجات ها، اول اوصاف این که من توجه به این که در چه مقامی هستم و دنبال چی میگردم و راه رو تو باید نشون بدی. حالا شروع میکنه انشالله اگر توفیقی بود جلسات بعد این رو برای توضیح بیشتر بدیم. من از این که صلاحیت اینا ندارم و فهمش و بیان این که درست این نکته ها رو توضیح بدم واقعا شرمنده هستم. من پیش خودم هم پیش صاحب این مناجات ها بعد بعدم از خدمت آقایون که وقتشون رو میگیریم دعا بفرمایید که خدا توفیق بده، فهمی به آدم بده که هم خودش بفهمه هم وقت دیگران رو میگیره زیاد وقتشون تضییع نشه. و صلی الله علی محمد و علی آله.